بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. کلاس درس رفع اشکال تجزیه و ترکیب دو رو داریم، کتاب نکات نحوی تجزیه و ترکیب. در مورد اینکه چطوری باید این کتاب رو ما بخونیم و چطور امتحان گرفته میشه، من یه نکاتی رو عرض میکنم، بعد هم بعضی از مسائل کتاب رو انشالله مورد توجه قرار میدیم به صورت درس. یه نکات کلی عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، این کتاب از 12 درس تشکیل شده و یک سری تمارین عامه هم در آخر کتاب آمده. در امتحان امتحان‌های غیر حضوری به طور کلی و در این کتاب هم همینطوره، سوالات تشریحی که سوالات به صورت تشریحی هست و 11 تا سوال داده میشه که 10 تاشو دانش‌پژوه جواب بده و 1 سوال هم اختیاری باشه. سوال‌ها از 1 جای کتاب نمیاد، به صورت پراکنده میاد. یعنی حالا که الان این درس درسه، تقریبا از هر درس 1 سوال میاد. حالا ممکنه 1 درسی سوال نیاد، چون سوالا درس ها 12 تاست طبیعتا، ولی متمرکز نیست سوالا که مثلا بگیم که از 1 درسی 2 تا سوال میاد، از 2-3 تا درس هم سوال نمیاد. نه، به اصطلاح دانش‌پژوهان محترم باید CD رو گوش کنن و تمام کتاب رو بخونن، به طوری که از هر درس تقریبا 1 سوال میاد بتونن جواب باشن. این یه نکته راجع به سوالات. نکته دیگری که باید توجه داده بشه در رابطه با نحوه سوالات، سوالات عمدتاً متمرکز هست. سعی میشه که اکثر سوالات اینطوری باشه، شاید 1 مورد یا 2 مورد جور دیگه ای باشه که عرض میکنم. سوالات عمدتاً متمرکز هست بر پرسش و تمرین های آخر هر درس. یعنی شما درس رو به دقت گوش میکنید، پرسش و تمرین های آخر هر درس رو توجه بهش میکنید و این رو جواب میدید. ملاحظه بفرمایید که البته بنابر این هست که سوالات هر درس، مثلا صفحه 62 رو بیارید، من همینطوری الان باز کردم، در صفحه 62 که پرسش و تمرین هست، خب بنابر این هست که از خود همینجا سوالی بیاد. فرض بفرمایید که سوال 9 در آیات زیر در کلمات تعیین شده علامت اعراب اصلی یا فرعی را مشخص کنید. این درست؟ منتها شما که این رو میخونید، یه نگاهی هم به آیات خود درس داشته باشید. درست اکثر سوالات عیناً از تمرین میاد، ولی 1-2 مورد رو هم ما گذاشتیم، یعنی بنا رو بر این گذاشتیم 1-2 مورد هم از متن درس بیاد، ولی خارج از کتاب دیگه سوال نمیاد. یعنی شما این متن درس رو که 1 بار مرور میکنید، 1 بار هم پرسش و تمرین رو جواب میدید، حتما خارج از کتاب دیگه سوالی نخواهد بود. از پاورقی ها سعی میشه که سوال نباشه، پاورقی ها پاورقی های توضیحی هست، سعی میکنه که سوالی از سعی میکنیم که سوالی از اونجا نباشه و فقط متن کتاب و تمرین های کتاب رو شما خواهید داشت. این که من عرض کردم صفحه 62 که در آیات زیر علامت اعراب اصلی یا فرعی رو مشخص کنید، خب الان 10 تا آیه هست، ما طبیعتاً 2 تا آیه از اینجا میدیم، ممکنه که یکی از آیاتی هم که داخل درس به کار رفته و اعراب نیابیش و اعراب اصلی یا فرعیش مثلا مشخص شده، اون رو هم ما بیاریم و اینجا برای شما بگیم. البته تعدادی از این آیات در داخل خود کتاب هست، مثلا آیه 8 اصطفى البنات علی البنین در صفحه 56 همین آیه آمده، ولی ممکنه که یه آیه باز داخل درس استفاده شده که در اینجا اون آیه نیامده باشه. مثلا فرض بفرمایید که در همون صفحه 56 آیات متعددی استفاده شده، بعضیاش در اینجا نیامده. خب یاسی یک بار دیگه من عرض میکنم عرایزم رو، کلیات رو، در رابطه با کلیات خارج از کتاب، یعنی آیات مشابه ما بخوایم سوال بدیم نداریم، خود متن درس است و به اصطلاح تمرین ها. سوالات ما اکثرا متمرکز روی تمرینه، مثلا 11 تا سوال 9 تاش حتما از تمرینه، 2 تاش مثلا از داخل درس میاد، اونم که خب یکیشو میتونید به صورت اختیاری بزنید و اگه کسی پرسش و تمرین ها رو کامل حل کرده باشه طبیعتا میتونه اکثر سوالات امتحانی رو پاسخگو باشه. نکته دیگری که در پرسش و تمرین ها هست، ما ممکن است البته یعنی بنابر این هست که سوالات بینابین باشه، همش حفظی نباشه، همش هم تشخیصی نباشه. مثلا فرض فرمایید در همین صفحه 62 سوالات حفظی ما داریم، سوال نهم ما سوال حفظی نیست، تشخیصیه، اشکالی نداره. ما ممکنه که از 10 تا سوالی که شما میخواید جواب بدید 2 تا یا 3 تا و نهایت مثلا 4 تا سوال پرسشی داشته باشیم. مثلا همین صفحه 62 بپرسیم که علائم فرعی در اسماء سته کدامن، یا بگیم مثلا مثال هم بزنید، یا علائم فرعی در تثنیه و جمع مذکر سالم کدامن، اینا رو داشته باشیم. ولی همه سوالات و پرسشی و حفظی نیست، همه سوالات هم به این شکل نیست، مخلوطی از این دو نوع سوال در واقع هست. خب در درس حالا میاییم یک سری مباحث روی مروری میکنیم. در درس یکم که مباحث مقدماتی هست، این مطلب ها رو عنوان هاش رو یاد بگیرید. مثلا در صفحه اول تعریف تجزیه و ترکیب، تجزیه و ترکیب یعنی چی؟ مطلب دوم فایده تجزیه و ترکیب، فایده تجزیه و ترکیب رو بنویسید. مثلا فرض فهمید معمولا عناوین اصلی درس آمده در تمرین متمرکز شده، مثلا صفحه 16 هم تجزیه و ترکیب چه تعریفی داره، فایدهش چیه، تقدم تجزیه ترکیب بر دیگری چطوره. معمولا ما بخوایم از درس یک سوال بدیم دیگه سوال شما پیدا نمی کنید، سوال مهم مگر اینکه در تمرین آمده باشه. به خاطر همین است که سوالهای ما متمرکز در همین تمرین هست. در سوال 6 صفحه 16 که گفتیم که در آیات زیر هر یک از کلمات دو وجه دارن، این اشتباه نشه، نه اینکه در آیه دو وجه داره، نه، در آیه یک وجه بیشتر به کار نرفته. مثلا در آیه دوم علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، تطمئن مضارع و صیغه چهارم هست این دیگه صیغه هفتم نمیشه. ولی خارج از آیه شریفه اگر یه تطمئن رو به ما بدن، یا مثلا در آیه سوم اگر یه کلمه آتیهم به ما بدن، بگن این آتیهم چه کلمه یه، ممکنه که ما بگیم فعل است، عطایعتی، صیغه سیزدهمش میشه آتی. ممکنه بگیم که اسم فاعل است، آتیهم به اصطلاح اسم فاعلش مثل رامیهم، مثل قاضیهم، اینطوری باشه. پس نه اینکه در آیه واقعا دو وجه هست، نه، تو آیه یه وجه بیشتر نیست. البته گاهی هم تو خود آیه اختلاف شده، مثلا در همین درس ما عرض کردیم در آیه پنجم قال عفریت من الجن انا آتیک، در خود همین آیه مفسرین گفتن که این آتیک فعل است یا اسم است، گفتن هر دو وجه امکان داره. حالا یه وجهی بهتره با اون کار نداریم، ولی گفتن بالاخره هر دو وجه امکان داره. پس گاهی در خود همین آیه دو وجه امکان دارد، گاهی نه، در آیه دو وجه امکان ندارد، در آیه یک وجه به کار رفته ولی خارج از آیه وجه دیگری هم هست. مثلا در آیه 6 کلمه اهلکه در آیه دیگه دو وجه نداره. بله، اگر کلمه اهلکه رو از آیه خارج کنیم به ما بگن که این اهلکه چیه، میتونیم بگیم اهل اضافه به کاف شده، شده اهلکه. میتونم بگیم نه، هلکه به باب افعال رفته، شده اهلکه. خب این راجع به درس اول. راجع به درس دوم هم اونی که باز برای ما اهمیت داره، مثلا فرض بفرمایید که در صفحه 21 اون نکته دیگه مسئله طولانیه، اونا رو ما نمیخوایم، در حد همینی که در جدول آمده، که علامت هایی که در جدول آمده ما یاد بگیریم کفایت میکنه. و جدول افعال معرب داریم، علائم اعرابش اونجاست، مبنی داریم که علائم اعرابش اونجا هست، در صفحه 24 هست. خب پرسش و تمرین رو ملاحظه بفرمایید. فعل ماضی مبنی بر چه علامتی است؟ همین سوالات صفحه 25 در واقع مطالب اصلی درس رو پوشش میده. شما درس رو به اندازه‌ای بخونید که بتونید به سوالات صفحه 25 جواب بدید، فکر میکنم برای امتحان کفایت میکنه، چون آیاتش هم زیاده و مشکله. به عبارت دیگه ما در واقع سعی خواهیم کرد که در امتحان متمرکز بشیم، به خصوص در سوالات حفظی، به خصوص در سوالات حفظی متمرکز بشیم روی همین سوالاتی که اینجا آمده، یعنی سوال حفظی دیگری از متن درس از شما نداشته باشیم. خب اسماء مبنی عناوینش اهمیت داره و جدول اسماء مبنی رو شما ملاحظه میکنید در صفحه 40 و 41، که اینجا اسماء مبنی رو در سوالات ما نیست که اسماء مبنی کدامند، فقط بعضی از اسماء مبنی که اهمیت داشته مورد سوال قرار گرفته. ولی شما اجمالاً در صفحه 40 و 41 اجمالاً این اسمهاشو حدوداً بلد باشید. مثلا ضمایر بدونید مبنیه، اسماء شرط مبنیه، اسماء استفهام مبنیه. اجمالاً این موارد رو تو ذهنتون باشه، ولی تفصیلش به همون مقداری که در صفحه 40 آمده کفایت خواهد کرد. می‌رسیم به درس چهارم، انواع اعراب و علایم آن. در این درس چهارم صفحه 49 رو ملاحظه بفرمایید. این نمودار بسیار اهمیت داره. که ما توجه داشته باشیم که اعراب کلمه یا لفظ است یا محل است. بله، مثلا سوال دوی ما اهمیت داره، تقسیمات اعراب کلمه را با مثال ذکر کنید که همین تقسیم بالایی میشه. علائم اصلی اعراب بنا را ذکر کنید که اینا باز مهمه. ملاحظه بفرمایید که اعراب کلمه بالاخره یا لفظ است یا محل. محل یعنی اصلا در لفظ خبری نیست، چه به صورت ظاهری چه به صورت تقدیری خبری نیست، ولی اگر لفظی باشه، در لفظ باشه، گاهی دیده می شود، گاهی پشت ابر است و دیده نمی شود که میشه تقدیری، اون ظاهری تقدیری، و ظاهری هم یا اصلی است یا فرعی. این خیلی اهمیت داره، جا بیفته برای ما این تقسیم. و در واقع این درس جز همون سوالاتی که شده، خودش حالت مقدماتی داره. یعنی درس چهارم فقط از این جهت درس پر اهمیتی است که یک نمای کلی از اعراب رو دست ما میده، ولی وارد جزئیات مسئله نمیشه. یعنی از این جهت دیگه، یکی هم در صفحه 46 که اسم صحیح است و شبه صحیح و ممدود و مقصور و منقوص، اینا رو فقط اجمالا برای هر کدوم یه مثال بلد باشید. صحیح و شبه صحیح که مثالاش روشنه، برای ممدود مثلا یه هم قرا و همراه هست، اسم مقصور مثلا و منقوص، برای هر کدوم مثلا بدونید که اسم آخرش بالاخره یا صحیح یا شبه صحیح یا ممدود یا مقصور یا منقوصه، با یک مثال کفایت میکنه. در واقع این درس یه درس زیر بنایی است، یه درس پایه است، یه درس مقدمه است، میخواد ما رو آماده کنه که وارد اعراب محلی بشیم، وارد اعراب تقدیری بشیم، وارد اعراب فرعی بشیم و به این شکل. خب در درس فرجم از اعراب نیابی شروع کرده، یعنی اومده از آخر تقسیمی که در صفحه 49 بود شروع کرده که اعراب نیابی چی هست. درس پنجم درس پر اهمیتی هست و پرسش و تمرینایی که در صفحه 62 هست کفایت میکنه، یعنی پوشش میده درس رو، و آیاتش هم اگر ما آیات رو خوب یاد بگیریم و برای ما حلاجی بشه، اعراب نیابی رو برای ما پوشش خواهد. برسیم به اعراب درس ششم که اعراب تقدیری هست. اعراب تقدیری میخواد برای ما چه کار بکنه؟ میخواد اون اعراب هایی که لفظی هستن ولی به چشم ما دیده نمیشه. خب این مهمه، مواردش مهمه، اختلافاتی هم در اینجا هست با بعضی از مباحثی که احیانا شما در صرف ساده خوندید. و حالا در اینجاست یا در جای دیگه است، تو اون جایی که اضافه میشه شاید اون اعراب دیگه است، یه قسمتش هم ممکنه اینجا البته باشه در اعراب تقدیری. بله، مثلا در درس صفحه 67 اسم منقوص رو باید توجه داشته باشیم به اون نکتهش مثلا. و در مورد اسم مضاف به یا متکلم یادم میاد که اختلافی اینجا داره با صرف ساده، که در وسط صفحه 69 گفته که در مورد مقدر بودن کسره بین نحوی این اختلاف نظر وجود داره. این همون اختلافی است که یه قسمت در صرف خوندید، یه قسمت هم اینجا ما مطرح کرد. اعراب تقدیری هم بسیار مهمه، طبیعتا ما یک سوال هم از اعراب تقدیری برای شما خواهیم داشت، حالا یا سوال حفظی هست یا از سوالهایی که در آیه 9، در سوال 9، در سوال 10 حدود 14 تا آیه ذکر شده. میایم به اعراب محلی اعراب محلی هم در افعال داریم، در اسماء مبنی داریم که اینها باید کاملا روشن بشه برای شما و طبیعتا در سی دی هم توضیح داده شده و روشن شده. درس هشتم و نهم، جمله هایی که محلی از اعراب دارند. این ملاحظه میکنید که یک درسی است که یک باب مغنی به این درس اختصاص پیدا کرده، اونجا مفصل بحث کرده با کمک همون باب. در واقع اینو که بخونید یه درس، دو تا درس رو انگار یک باب مغنی رو خوندید، که این درس هشتم و درس نهم در مبادی چهار شما اینا رو خوندید ولی در حد یک صفحه، ولی اینجا به تفصیل وارد میشه و جمله هایی که محلی از اعراب دارند و ندارند رو برای شما میگه. در صفحه 109 ملاحظه بفرمایید که جمله هایی که محلی از اعراب ندارند 7 تا جمله است که ردیف کرده، اون نمودارش عرض میکنم. در صفحه 102 هم جمله هایی که محلی از اعراب دارند اونها هم نمودارش رو برای شما بیان کرده، داخل کتاب هم که مثال‌هاش رو زده. مثلا ما گفتیم اگه دو مورد از جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و دو مورد هم از جمله‌هایی که محلی از اعراب ندارند اینها رو نام ببرید، طبیعتاً شما مشکلی برای این قضیه نخواهید داشت. درس دهم رو داریم که بحث جار و مجرور رو، متعلق جار و مجرور رو مطرح می‌کنه. بسیار بحث پر اهمیتی است در فهم علم نحو، در واقع کجاها متعلقش هست میشه، کجاها جایزه، کجاها واجبه. بله، متعلقشون فعل، متعلقشون اسم. در صفحه 119 اون مطالب پر اهمیتی اینجا آمده که متعلق جار و مجرور یا فعل یا اسم فعل یا مصدر یا اسم مشتق یا اسم مؤول و مشتق، حذف متعلق در کجا جایزه، در کجا واجبه. اینا از مسائل مهمی است که شما در این درس باش آشنا خواهید شد. بله، این نمودارها به طور کلی مهمه و نمودار درس دهم چون مثال هم زده اهمه، یعنی همین مثال ها کاملا بهش توجه بکنید. ولی با این حال سعی شده که اگر سوالی از اینجا آمده باشه از پرسش و تمرین بیاد. خب بحث معانی حروف جر، بحث اشراب و تضمین، تأثیر حروف جر بر عامل، تأثیر عامل بر حروف جر، این هم نکات مهمی اینجا داره. ولی ما نباید خیلی سخت کنیم این مسئله رو، در همون حدی که تو کتاب توضیح داده شده پرسش و تمرینش رو بلد باشه. درس دوازدهم هم که مطلبی نداره جز همین بحث حفظی مثلا، که در پایان درس مسائل حفظی آمده که کدام منصوب قید حدث است، کدام قید ذات است و ما روش ترکیب جمله رو از کجا شروع میکنیم. درس پر اهمیتی است. میاییم میرسیم به تمارین عامه، که در تمارین عامه هم اینها حل شده و در همین حدی که اینجا حل شده برای شما سوال خواهد آمد. خب البته طبیعتا شما در پیشنهادهای خودتون، در انتقادهای خودتون برای ما منعکس کنید مشکلات کتاب رو، ما بتونیم در ویرایش بعدی نقاط ضعفش رو مشخص کنید، نقاط قوتش رو مشخص کنید و پیشنهاد بدید. حتما در برگه امتحانتون یه قسمت انتهاش پیشنهادی رو بنویسید، برای ما به دست ما انشالله برسه و ما بتونیم از این پیشنهادات و مشکلاتی که سر راه شما بوده در خوندن این کتاب اگر حجم مطالب زیاد بوده، اگر جور دیگه ای می شده مطالب رو گفت، یا اگر استفاده کردید نکات مثبت داشته، حتما نکات مثبت هم بگید که ما ناامید نشیم. بعضی از نظرسنجی هایی که ما یه وقت راجع به بعضی جزوه ها کرده بودیم گفته بودن هیچ نکته مثبتی ندارن. اینطوری که نیست، ممکن آره سنگین باشه، ولی ما برای اینکه خیلی فشار به دانشپژوهان غیر حضوری نیاد، بنامون رو گذاشتیم برای اینکه به اصطلاح سوالای ما بیشتر متمرکز بشه به تمرین. یعنی ممکن حالا یک سوال یا دو سوال هم از متن درس بیاد، اون برای اینکه متن درس به طور کلی ترک نشه و خانما حفظی بار نیان، ولی بنامون رو برای راحتی افراد گذاشتیم که از خود تمرین ها عیناً سوال بیاد و افراد بتونن در واقع اگر خوندن بتونن به این تمرین ها جوابگو باشن. برای ما حتما تذکر بدید، بنویسید، بگید که چه مقدار این قابل استفاده برای شما بوده و چه مقدار تونستید بهره ببرید و چه مقدار هم مطالبی نیاز هست که باز دوباره اضافه بشه و چه مقدار در واقع حذفی اینجا در نظر گرفته بشه. مسلما بعضی درس مطالب اینجا زیاد توضیح داده شده چون تو کتابای دیگه نبوده، اونها رو مشخص کنید اسمش رو که ما حذف کنیم یا کم کنیم. کم کنیم و از حجم کتاب کم بشه، یعنی در واقع شما در پیشنهاد و انتقاد خودتون سه مرحله به ما مطلب بگید. یکی اینکه بعضی از مطالب کاربردی که خیلی برای شما اهمیت داشته، مطالب مهم و جدید و جذاب بوده، اینا رو نام ببرید که ما نگه داریم و حذف نکنیم. بعضی از مسائلی که به نظرتون زائده و یاد گرفتنش گرهی از کار شما باز نمی کنه، اونها رو بگید که ما حذف کنیم. بعضی از مطالب تفصیلی رو که گره گشا و خوب بوده ولی به تفصیل بوده، اونها رو بگید که تلخیص کنیم. بعضی از مطالب نحوی که نیاز بوده ولی اینجا نیامده، اونها رو بگید که اضافه کنیم. این چند تا محور در واقع نظرات خودتون رو برای ما نخواهید گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. به لحاظ این که در سی دی توضیح کامل داده شده و اشکالی از ناحیه دانشپژوها متوجه ما نیست که اشکالی کرده باشند، ما در این جلسه رفع اشکال همین یک جلسه خواهد بود و در این یک جلسه ما نحوه در واقع امتحان گرفتن و نحوه سوال کردن رو به شما در واقع کلیاتش رو گفتیم. انشالله جزئیاتش رو هم با مراجعه به سی دی و جوابها و مباحثه‌ای که میکنید انشالله مسلط خواهید شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.